آقای غفاری هستن زحمت این فهرست مباحث رو بدن به طرف بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در تعریف فقه بود. عرض کردیم که فقه به نظر ما با استفاده از تعریف مشهور به جاست چنین تعریف شود که الفقه و العلم به تشریعات الله سبحانه للإنسان من أدلتها التفصيلية. این فقه به نظر ما بر دو نوع و دو گونه است: فقهی که تشریع شده است و باید استنباط شود از ادله تفصیلی، بر دو نوع است: فقه خرد و فقه کلان. ما چنین تعبیر میکنیم. زیرا این انسانی که این احکام برای او تشریع شده، گاهی انسان صغیر است، گاه انسان کبیر. منظور ما از انسان صغیر، فرد یا نهادهای خرد جامعه انسانی است. اما انسان کبیر، منظور جامعه به ما هو جامعه است. بسیاری از تشریعات الهی مکلف به اون جامعه است. جامعه به ما هو جامعه مکلف است. از جمله احکامی که جامعه به اون مکلف است، احکام سیاسی است، نظیر اقامه حکومت عدل. اینجا جامعه به این تکلیف مکلف است. اگر همه مردم با هم بشوند، چنین تکلیفی قابل اجرا خواهد بود. تکالیف اجتماعی مکلف به اونها مردم هست، جامعه است. و این نوع خاصی از تکالیف الهی است. این که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در اون بیان نورانی خود می‌فرمایند فوالذی فلق الحبه و برا النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر لالقیت حبلها علی غالبها. اگر ناصر نبود، اگر حجت به وسیله وجود ناصر بر من تمام نمی شد، اگر حضور حاضران نبود، افسار مرکب خلافت رو بر پشت او رها می کردم. به دلیل این است که اگر چنین نبود، تکلیف از امام ساقط، تکلیف اقامه عدل در وقتی است که مردم با امام باشند و اطاعت کنند امام را و نصرت کنند امام را، تا یه مجموعه بشند مرکب از امام و مأموم. این مجموعه مرکب از امام و مأموم مکلف به اقامه قسط است. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان لیقوم الناس بالقسط، سیستم سیاسی بر پای عدل وقتی است که مردم با حاکم همراه بشن، اونخ میشود یک حکومت عدل برپا کرد. همه احکام مربوط به نظام از این قبیلند. عدل اقتصادی وقتی اجرا خواهد شد، وقتی پیاده خواهد شد که مردم با حاکم همراه بشه. مکلف به عدل اقتصادی غیر از مکلف به عدل فردی است. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اینجا این حاکمی که حاکم بین الناس است سیستم حکومتی است. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، قوام بالقسط بودن جامعه غیر از این است که آدم خودش به عدل عمل کند. قوام بالقسط بودن، فهرست مباحث رو ندارید که بید دوستان؟ اگر ممنون میشم. نه همین خواستم که فهرست هست. یه مطلبی هم خواستم بیم که اگر امکان داشته باشه ما این بحث رو به دوشنبه بیاندازیم که دیگه
حتی شما توافق کنیم از طرف ما نیم برای توضیح برای دوستانتون دیگه زمان طولانی میشه دیگه ترم برمی بیریزیم برای کلاس شما. من خیلی وقت به آقای جوابی گفتم صبح بیاری صبح بیام خدمت شما توضیح بیدم که دیگه توی این هفته اگه نشه دیگه ترم طولانی میشه.
این دسته از احکام احکامی هستند که مکلف به این احکام جامعه است. اینا است اون احکامی که ما میتونیم از اون به احکام حکومتی تعبیر. احکام حکومتی احکامی است که این احکام مکلف به این احکام جامعه است. یه سری احکام مکلف به این احکام فردن. اقیم الصلاة آتو الزکا، همونطوری که جامعه مکلف به اقامه صلات است، تک تک افراد مکلف به اقامه است. این در حقیقت تک تک افراد باید نماز برگزار کنند. اگر یکی نماز نخوند تکلیف از دیگری برداشته نمیشه. اگر همه مردم هم نماز نخونند یک نفر باشه او تکلیف ازش برداشته نیست. اما اگر مردم اقامه عدل رو نپذیرند، نخوان اقامه عدل کنه، اگر شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم باشد، بعد از اینکه مردم رو دعوت کرد، فراخوانی کرد، مردم اگر اجابت نکردند، او دیگه مسئول نیست. ولو شخص رسول الله باشد صلی الله علیه و آله، تا چه برسد امام امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه آمد دعوت کرد مردم رو، فراخوان کرد مردم رو، برای یاری خودش نپذیرفت. حالا به هر دلیل سید الشهدا صلوات الله تعالی علیه، همینطور قبل از سید الشهدا امام مجتبی صلوات الله علیه، امام مجتبی فراخوان کرد، بعد که مردم اعراض کردند ناگزیر به آتش بس شد. ناگزیری بود و تکلیف از او ساقط. لذا حضرت می فرماید لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بوجود الناصر، اگر چنین نبود و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقار على كذبه ظالم ولا سغب مظلوم الا القيت حبلها، اگر نبود تکلیف، خلاصش این، اگر نبود که من مکلف بودم، بر من واجب بود که اجابت کنم، فرمان خدا بود که اجابت کنم، مسئله خلافت را، خلافت را رها میکردم مثل اون دوران قبل، ولی بر من تکلیف بود. چرا این تکلیف منجس شد بر من؟ چون مردم حاضر در صحنه بودن، اومدن دو اعلام یاری کردن، اعلام نصرت کردن، حضور در صحنه یافتن. اینجا واجب اقامه عدل بر من منجز شد، چون تکلیف تکلیف اجتماعی است. ولذا وقتی بحث فقه میکنیم و بحث فقه حکومتی و وارد بحث فقه سیاست میشیم که فقه سیاست هم شاخه ای از همین احکام فقه حکومتی است، باید بدانیم که این فقه فقه اجتماعی است. ولی اگر دادید نسخه از این به دوستان
بجانب دارم همین کار میکنم این جمع به همین.
پس باید بین فقه سیاسی و فقه فردی یا فقه حکومتی و فقه فردی یا فقه حکومتی و فقه خرد، فقه کلان و فقه خرد باید تفرقه قائل شد. فقه کلان رو انشالله توضیح خواهیم داد که فقه کلان با فقه خرد هم در موضوع، هم در محمول، هم در روش استنباط تا حدودی تفاوت داره. در موضوع تفاوت دارد به دلیل اینکه موضوع فقه خرد انسان صغیر است، یعنی فرد انسانی یا نهاد خرد انسانی، مثل خانواده. مکلف در فقه خرد انسان فرد است یا انسان خرد است یا مثل خانواده که بازم نهاد خردی است از نهادهای جامعه، یا گروه ها و انجمن هایی که در جامعه تشکیل می شود. انجمن ها، گروه های خرد که فراگیر نیستند، تکالیفی که برای اینها به وجود میاد معمولا تکالیف مربوط به فقه خرده، مگر اینکه اینها خودشون رو به عنوان بخشی از نهاد کلان جامعه بخوان کاری رو انجام بده، یعنی عملی رو انجام بدن که اون عمل تکلیف کل جامعه است. بله، اونها خب به عنوان بخشی از جامعه خانه‌خواه مکلف خواهند بود، همونطوری که فرد در جامعه به عنوان بخشی از اون جامعه ای که مکلف به تکلیف است باید به وظیفه خود عمل کنه. مکلف به تکلیف فقه کلان جامعه است، مکلف به تکلیف فقه خرد انسان خرد است که فرد باشد یا مجموعه های کوچکی که درون یک جامعه قرار دارد. بسیاری از تکالیف فقهی ما تکالیفی هستند که رفته روی جامعه. همه احکامی که مربوط به سیستم، نظام، چه نظام سیاسی، چه نظام اقتصادی، چه نظام فرهنگی، اینا مخاطب به اینها، مکلف به اینها جامعه است. و لذا در قرآن کریم هم همین رو داریم که در قرآن کریم هم ما بسیار می‌بینیم که خدای متعال برای جامعه به ماهو و جامعه شخصیت واحدی قائله، شخصیتی دارد این جامعه. البته این شخصیت جامعه به معنی این نیست که شخصیت فرد تو شخصیت جامعه ذوب بشه و دیگه فرد از خود اراده ای نداشته باشه در مقابل اراده جامعه، منتها این اراده فردی است که میتواند یک اراده اجتماعی بسازه. ما در مباحث علم الاجتماع اسلامی به این نکته اشاره کرده ایم که وقتی رهبری را مردم به رهبری میپذیرند، معنی این که رهبری را مردم به رهبری پذیرفتن یعنی اطاعت او را بر خود واجب دانستند، اطاعت او را پذیرفتند. یعنی چی؟ یعنی اراده خود را تسلیم اراده او کرد. اینجاست که اون اراده ها تبدیل به یک اراده واحد میشه. اون اراده واحد اراده کیست؟ اراده رهبره. این که بخواد همه خواستن، این که نخواد نمیخواد. این است که اون جامعه واحد میشه. این است که اون ما یه روح اجتماعی واحدی خواهیم داشت که ما ازش به انسان کبیر تعبیر میکنیم. اینجا این انسان کبیر یک اراده ای دارد که این اراده اراده همه انسان هایی است که تو اون جامعه زندگی میکنند و تسلیم اون اراده کبیر شده اند، تسلیم اون اراده رهبر شده. این رهبر اگر رهبر صلاح بود، اگر رهبر عدل بود، اگر رهبر حق بود، این اراده هایی که تسلیم این اراده رهبر شده است همه می شود اراده های حق. اگر این رهبر اراده اش اراده فاسد بود، اگر رهبر رهبر باطل بود، همه این اراده ها می شود اراده فساد. اون وقت وقتی رهبری به رهبری پذیرفته میشه، این اراده هایی که خود رو تسلیم اراده رهبر میکنن، اینها با اختیار خود تسلیم اراده رهبر میشه، با اختیار خود، نه اینکه یک سری قوانین جبری اون وقت بر جامعه حاکم بشه که فرد در مقابل جامعه اراده ای نداشته باشه. لذا حرفی که ما میزنیم با حرف اصالت الاجتماعی های متعارف متفاوته. اونا میگن جامعه اصالت دارد، یعنی دیگه فردی در کار نیست، فرد از خودش اراده ای ندارد. نخیر، فرد از خودش اراده ای دارد، منتها همین اراده ای که فرد دارد در همینجا با اراده فرد، فرد بخشی از جامعه میشه، با اراده خودش، خودش رو تسلیم رهبر میکنه. وقتی تسلیم رهبر کرد، یعنی اراده خود را تحت اراده او قرار داده است. همین است معنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، او اولای به این هست از خودشون. چرا از خودشون اولاست؟ چون اینها نفسشون رو در اختیار اراده رهبر، اراده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده. پس اراده اونها اولای از اراده اینهاست، اولای اراده او برتر از اراده اونها. این هم در رهبر حق هست، هم در رهبر باطل. در رهبر باطل هم خدای متعال می‌فرماید درباره فرعون، استخف قومه فأطاعوه، استخف قومه، اونها رو سبک کرد، یعنی اراده اونها رو از محتوا خالی کرد. چون اگر اراده اونها اراده حقیقی بود، اونها هیچ وقت خضوع برای فرعون رو نمیپذیرفتن. اگه اراده اراده ای بود که بر مبنای عقل، بر مبنای منطق استوار بود، این اراده اراده سبکی نمیشد. اراده ها رو سبک کرد، اراده ها رو از محتوا خالی کرد، اراده ها رو از پشتوانه عقلی تهی کرد، و لذا این اراده ها که سبک شدند خاضع اراده او شد. فرق بین خضوع برای اراده رهبر الهی با خضوع برای اراده رهبر باطل همینه. رهبر الهی با منطق و دلیل اراده ها رو برای خودش خاضع میکنه. لذا این اراده ها در عین اینکه فانی در اراده رهبرند، اما ثقیلند، متینند، ریشه دارند. کلمه طیبه مثل بله، و مثل کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اصل ثابت دارند این اراده ها، اراده های مبتنی بر منطق و مبتنی بر دلیل و برهان. این اراده های مبتنی بر دلیل، این اراده هایی که خود رو تسلیم رهبر می کنند با دلیل و برهان، یعنی رهبر حق رهبری دارد، یه حق که این اراده ها خاضع برای اراده او بشن، میشه یک رهبر حق. و این اراده ها بر مبنای حق از او تبعیت میکنن. اگر اراده اراده بود که نه، بر مبنای ناحق، انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مثلا مقتدون، چی این به دلیل این که پدرانش از این حاکم تبعیت میکردن، مثلا اینم از این حاکمیت، از این سیستم حکومتی تبعیت. اگر کسی بگوید که تو چرا آخی این سیستم سلطنتی استبدادی رو میپذیری، میگه پدر بزرگم، نمیدونم پدرم، اینها این رو پذیرفته بودن، این ارث نیاکان ماست، باستانی است، این منطق غلطی است، این تبعیت مبتنی بر برهان نیست. یا اینکه کسی بگوید من این رهبر رو میپذیرم، این حاکم رو میپذیرم، خازه این حاکم میشم چون به منفع من پول بهم میده مثلا، یا از این حاکم تبعیت میکنم چون قوم خویش منه فرزند. این اعتبارات که اعتبارات که خالی از برهانه، برهان نداره، برهان تجویز نمی کند خضوع برای چنین اراده ای را. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. این که رأی پدر باشد، اگه پدرم چنین گفت پس من میگویم او چنین کرد پس من او کرد چنین، دلیل و برهان حقانیت نیست. حاکم جزو گروه من است و جزو نمیدارم باند من است، این دلیل حقانیت این حاکم نیست. این حاکم به نفع من حکم میکنه، این دلیل بر حقانیت حاکم نیست. اگر بر این مبنا کسی اراده خودش رو خاضع برای اراده حاکم کرد، این خضوع غیر مقتنی بر دلیل و برهان، خضوع باطل است. این همون استخفاف اراده است، اراده خفیف میشه، اراده از برهان و دلیل و پایه توهی میشه، اراده بی پایه است. لذا درباره فرعون میفهمد فاستخف قومه فاطاعوه. وقتی اطاعت کردن فرعون رو نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که سرنوشتشون یکی شد. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. این فرعون است که اونها رو وارد جهنم میکنه. فرعون که جهنم رفت، اونها نمیتوانن از فرعون جدا بشن. چرا؟ چون اراده خودشون رو خاضع اراده فرعون کرده بودن، تبدیل شد به یک اراده کلان واحد. او که رفت اینها میره. این انسان کبیر یک جامعه است. انسان کبیر یک جامعه از این طریق به وجود میاد که اراده های پراکنده جامعه خودشون رو تسلیم یک اراده واحد میکنند. حالا چرا تسلیم میکنند؟ اون چراییش مبنای این است که آیا این اراده سبک میشود و میرود تسلیم اون اراده میشود، یا این اراده روی اساس و مبنا تسلیم اون اراده واحد میشه. ولی ما حاصل اینه که یک اراده کلان واحد پیدا میکنیم. این اراده کلان واحد اراده های خرد رو در خود ادغام میکنه و لذاست که روز قیامت محاسبه اینها هم محاسبه یک باره است. اینا رو روز قیامت یک شخصیت حساب میکنند. یوم ندعو کل اناس به امامهم. اینا رو روز قیامت یک شخصیت حساب میکنند، همه افراد این جامعه رو. این یک شخصیت. ما در بعض از روایات داریم که در روز قیامت همه مؤمنین اسمشون محمد است صلی الله علیه و آله. نکته اش همین که با اطاعت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اراده خرد اینها تبدیل شد به چی؟ به یک اراده کلان. نخ این خیلی اثر برش بار میشه. که از مهمترین آثاری که بر این بار میشه مسئله شفاعته، اون هم شفاعت به این معنی و معنای بسیار ارجسته اون که مؤمنین نیل جوار محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو در روز قیامت به دست می آورند. یعنی نه تنها به بهشت میرند، به مقامات اونها ارتقاء داده میشه تا اونجایی که به مجاورت رسول اکرم مفتخر میشن یا مجاورت ائمه اطهار. لذاست که آیه چی میفرماید؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. این رفاقت و این همجواری و این معیت از اینجا حاصل میشه. وقتی اراده اینها ذوب در اراده اون رهبر شد، ذوب در اون اراده کبیر شد، وقتی یک اراده کبیر واحدی شکل میگیره که این اراده جامعه است. وقتی این جامعه که انسان کبیر این مخاطبه، آیه میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميثاق ليقوم الناس بالقسط، تا مردم اقامه قسط کنند. چرا مردم اقامه قسط کنند؟ چون مکلف به اقامه قسط مجموع مردم و رهبرانند، مجموع، چون این کار جمعی است. اقامه قسط، اقامه حکومت کار جمعی است، کار فردی نیست. اینکه بسیاری از انبیای الهی، حالا در قرآن کریم که ما میخوانیم، در سوری که تاریخ انبیا در اونها آمده، از حضرت موسی گرفته تا قبل از حضرت موسی نوح، که از مشکلات انبیا این بوده که خب اقوام اونها در بسیاری از مراحل تاریخ از اونها تبعیت نمی‌کردن، با اینکه نبی بوده. چون تبعیت نمی‌کردن، البته در این عدم تبعیت اون امت‌ها مسئول بودند، ولی دیگه حاکم هم اینجا مسئولیت از دوش او برداشته شده. این که در آیات کریمه داریم که لعلک باخع نفسک علی آثارهم الا یکونوا مؤمنین، یا این که ما انت علیهم بجبار، ما انت علیهم بمسیطر، و ما ارسلناک علیهم وکیلا. این همش اشاره به این نکته است که اونها موظفند از تو تبعیت کنند. اگر از تو تبعیت نکردند، تکلیف از تو برداشته میشه، چون این تکلیف تکلیف اجتماعی و این از در حوزه فقه کلان جای میگیره. تو مسائل اقتصادی هم همینطور. اینکه ما میبینیم مثلا حضرت شعیب، قرآن کریم وقتی احوال انبیا رو نقل میکند، هر رسولی را آدم میبیند که اهتمام به یک جنبه داشته. این جنبه ها همهش مربوط به سیستمه، یعنی جنبه های مربوط به فعل الاجتماعه. حضرت شعیب معلومه خطابش خطاب اقتصادی است، که سیستم اقتصادی جامعه سیستم فاسدی است، سیستم باید اصلاح بشه. این تکلیف اجتماعی است. این که یک فرد، دو فرد، سه فرد، ده فرد، بلکه اگر همه افراد این جامعه، خوب دقت کنید، گاهی میشه همه افراد یا اکثریت افراد جامعه آدمایی هستند که در تک رفتارها آدمای صالحی هستند، تک رفتارشون صالحه، نماز میخونن، روزه میگیرن، اما اون رفتار جمعی که باید سیستم عدل رو در اونها پیاده کند، در اون رفتار، نه، رفتار کلانشون رفتار صالحی نیست. لذا این یه نکته ایست که حالا بعدها بیشتر بازش میکنیم. اگر همه افراد جامعه رفتارهای صالحی داشته باشه، فرد اگه این فرد ممکن باشه، ولی در حکومت حاکم غیر حقی رو بر خود تحمیل کنند یا بر خود بپذیرند، اراده کنند حاکمی را، از حاکمی تبعیت کنند که این حاکم مجاز به حکومت نیست، اراده خودشون رو تابع اراده حاکمی کنند که این حاکم مجاز به امر و نهی و دستور و حکومت نیست، حتی اگر اون حاکم را دستور خلاف هم نده، اما همین تبعیت اینها از اون حاکم غیر معزون در حکم میشه چی؟ میشه یک رفتار کلان، این رفتار کلان رفتار معصیت کارانه است. تو این رفتار کلان اینها اگر معصیت کنن همه معاقب میشن، اگرچه اینها در رفتار خردشون، در رفتار خردشون کار خلافی نکردن، اما تو اون رفتار کلان کار خراب کردن. این که در روایاتمون بسیار داریم که لو ان مضمون این روایات که حالا بعدا شاید متن روایت هم بخونیم، لو ان احدا صام داره، حج ایام عمره و صلا نمیدونم لیله و صام نهاره، اما لم یتولى ولایت ولی الله رو، این هیچ به حال اون هیچ سوری نخواهد داشت. دلیلش اینه که این احکام فقه خرد وقتی تبدیل به اطاعت خدا میشن، این احکام فقه خرد تو اون فقه کلان جایی بگیر. اگر تو اون احکام فقه کلان مطیع خدا شدن، اون این احکام فقه خور تو اون فقه کلان یک مجموعه منسجمی رو به وجود میاره. تا این فقه کلان، تا این سیستم، سیستم الهی نشه، تک رفتارها نمیتواند جامعه عدل به وجود بیاره. خب چرا؟ گاهی هم داریم اتباعا مسئله حکومت از اون مواردی است که امر به خود فقه کلان خورد. وقتی من اطیع الرسول، یا وقتی رسول اکرم می فرماد من کنت مولا فعلی مولا، یا وقتی رسول خدا می فرماید، مخصوصا این روایت که رحم الله خلفائی، بعد می پرسند من خلفائک، می فرماد الذین یأتون من بعدی و یربون حدیثی و سنتی. این فقه کلانه. خلفای تو کیند؟ کیانند؟ خلیفگان تو. این خلیفه تو کیست؟ این مربوطه به فقه کلان، در سیستم رو بیان میکنه. یا حتی ولی السلام الله تعالی علیه در اون توقیع معروف که میفرماید اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجت الله. خب این حجت خداست. این فقه کلان ما داریم، احکام فقه کلان متعدد داریم، اون تا بله بسیاری از احکام فقه کلان ما باید از احکام فقه خرد استنباط کنیم. این رو ان شاء الله در فرق در روش بیان خواهیم کرد. ان شاء الله ادامه بحث رو هفته آینده دنبال کنیم. اگر آیون موافق باشن دوشنبه بیاندازیم که من پشت سر هم باشه، که دیگه نخوام برای نماز برم بیرون رو برگردم. برای من خیلی مناسب
بعد از ظهر میشه.
بله یعنی ما گفتیم ما بالا ملاحظه حال شما هر دو رو بعد از ظهر نه انداخت، بعد از ظهر، بعد از نهار، بعد از نماز.
بله بعد از ظهر
اینم میشه، منتها ما رعایت حال شما رو کردیم که یه فرصت